بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث حجیت خبر، این بحث در اصول یعنی در مبانی استنباط بالاترین رتبه را دارد و بحث بسیار مهم نیست. به ترتیب در این بحث از اینجا شروع میکنیم: یک، منظور از خبر. میدانیم که خبر اطلاقات متعددی دارد. در ادبیات خبر در برابر مبتدا، در بلاغت خبر در برابر انشاء، و در اصول منظور از خبر حکایت خاص، یعنی نقل کلام معصوم. خبر متقوم به نقل کلام معصوم است. اگر مثلا روایتی باشد مسلسل و مرتب و در ابتدای روایت کلام را منسوب به یکی از معصومین نکنند، به این گونه نقل روایت صدق نمی کند. این گونه روایت را در رجال می گویند روایت مقطوعه، که تا راوی ها مرتب، تا اون راوی که از اصحاب هست برسد، ولی اون صحابی خودش مطلب و بیان کند. معنان تا ابن عزینه که از اصحاب هست، بعد میگیم قا ابن عزینه قال، نمیگد که عن ابا عبدالله. روایت مقطوع از اعتبار ساقط است، چون صدق خبر نمی کند. خبر و روایت به یک معناست، دو لفظ مترادف است. به اعتبار حمل قول معصوم روایت گفته می شود، فرق اعتباری است. به اعتبار حکایت قول معصوم خبر گفته می شود. این معنای خبر در حجیت خبر. بله، خبر در اصطلاح به حدیث هم اطلاق می شود، ولی که حدیث اعم از خبر است. حدیث در کلام غیر معصوم هم اطلاق دارد. حدیث علما، حدیثی از استاد، اما حدیث از فقیه. و اما خبری که در اینجا هست در روایت، فقط در بحث حجیت خبر فقط نقل کلام معصوم است، هرچند اهل رجال گفتن که حدیث و خبر و روایت معنا واحد، فی معنا واحد. اما اهمیت حجیت خبر، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول صفحه جلد 2 صفحه 170 می فرماید که مسئله حجیت خبر از اهم مسائل اصول است. ببینید نکته کجاست؟ اهمیت حجیت خبر بیان نشده، از دو منظور است، دو لایه است. اهمیت خود حجیت خبر و اهم بودن آن نسبت به کل مسائل اصول، اهمیت دو لایه دارد. سرش رو می فرماید برای اینکه احکام فقه که به وسعت زندگی انسانها تا بلندای ابدیت است و روز به روز رو به توسع است و نهایتی براشان مشخص نیست، این احکام قسمت محدود آن قطعی و منصوص به نص کتاب و نص سنت است. نص سنت یعنی نص متواتر. یکی از معانی سنت تواتر است. و اما مابقی آن که در بدنه استدلال باقی میماند، میتوانیم بگیم که اجماعیات و عقلیات و ضروریات هم چیز قابل توجهی نیست. ونگهی این صحنه وسیع، این قلم رو واسع است و یک مستند، و آن خبر واحد و یا روایت. شما هم بگید روایات. پس اهمیت فوق العاده دارد. سرنوشت فهم و استنباط و عمل به فقه گره خورده است به بحث روایات و حجیت خبر. این است که سیدنا فرمودند اهم مسائل اصولی است. سه، یک تعریف، دو اهمیت. سه، مسئله حجیت خبر و نوعیت آن. در این عنوان بحث از نوعیت این مسئله به میان میاد که بگیم حجیت خبر از چه نوع مسئله است. مسئله فقهی است، مسئله اصولی است، یا مسئله رجالی است. سیدنا الاستاد و همینطور محققنا اینی و محقق خراسانی و شیخ انصاری قدس الله انفسهم از زاکیات فرموده اند که حجیت خبر مسئله اصولی است. مسئله اصولی تعریف خاصی دارد، به عبارت ساده که به قول شما جوانها کلیشه‌ای به ذهنتون بسپارید، مسئله اصولیه آن است که واسطه در استنباط حکم کلی فقهی قرار بگیرد و این حجیت خبر قطعاً واسطه در استنباط حکم کلی قرار می گیرد. اینجا نکاتی در این مرحله از بحث نکاتی مورد توجه قرار می گیرد که از این که به این شرح است. نکته اول مسئله اصولی بودن حجیت خبر از منظر شیخ انصاری. شیخ انصاری قدس الله نفسه زکیه رأی شریفش درباره موضوع علم اصول این است که موضوع علم اصول عبارت است از ادله اربعه. یه یادداشتی در ذهنتون بسپارید: صاحب فصول، صاحب قوانین، شیخ انصاری می‌فرمایند موضوع علم اصول ادله اربعه است. محقق یه خصوصیاتی است که اونها خیلی مسئله رو با یک خصوص فرقهای جزئی فرعی که متن و بالا پایین نمی کنند و بدانی محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدان الاستاد می فرمایند موضوع علم اصول قواعد خاصی است در جهت استنباط با یک اندک تعابیری متفاوتی که متن رو تغییر نمیداد. متن معلوم شد، اونجا ادله اربعه، اینجا قواعد. نکته ای که اینجا جلب توجه میکند نکته این است که شیخ انصاری بنابر این که موضوع علم اصول ادله اربعه باشد و بحث از مسائل علم اصول، بحث از احوال ادله باشد، خبر واحد رو میگد که نقل کلام معصوم است که باید بررسی شود که به توسط خبر کلام معصوم ثابت می شود یا نمی شود. و بعد می فرماید که سنت را که ما دارای سه شعبه می دانیم، در سنت سه مطلب بحث می شود: جهت صدور، جهت به عبارت دیگر اصل صدور و اصل ظهور و اصل جهت، که اینا را بلدید شرح ندن. این قسمت مورد استشهاد است. می فرماید اصل صدور که بحث اصلی سنت هست، خبر واحد مربوط به این اصل می شود، بنابراین بحث از حجیت خبر، بحث از احوال موضوع علم اصول است. اما تحقیق این است که این شیوه بینش در باره مسائل علم یک شیوه فلسفی محض دقیق به ارث رسیده از فلاسفه است. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه که شاگرد حاجی سبزواری است، موقعی که از مشهد می رفت نجف مدتی در سبزوار توقف داشت و فلسفه را با حاجی تحلیل و تجزیه کرد. ذوق فلسفی دارد. در اول کتاب کفایت الاصول میخوانید که میگد موضوع و کل علم هو ما یبحث عن عوارضه ذاتیه. این متن دقیقا در کتاب اسفار جلد یک سفر یک صفحه 32 صفحه 32 تا 34 متن این است که می فرماید موضوع و کل علم ما یبحث عن عوارضه ذاتیه، متنی است به قول خودشان عرشیه و اون اقسام عوارضی که حاشیه مشکنی و شروح دیگر براتون بیان میکنن در صفحه 23 و 34 اسفار مسطر و مضبوط است. بنابراین این تعریف فلسفی است. اصول عقلیات دارد ولی نه به آن معنا که یک نگرش خاص الخاص فلسفی حکومت کند. لذا ده ما برای ساده سازی عنایت کنید، ساده سازی عوارض ذاتیه در بحث اصول طبق مسلکمون از باب ساده سازی و بیان درست مطلب، آن هم با سلک و شیوه اصول، گفتیم که منظور از ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه در عبارت ساده این است که بگیم موضوع علم آن است که مسائل علم آن است که بحث شود از اموری که مربوط به آن موضوع است. عوارض ذاتیه یعنی امور مربوط به موضوع. عوارض ذاتیه موضوع قالبش رو عوض کنید، امور مربوط به موضوع. ساده شد، فهمیدیم، نیاز به اون شرح نداریم. هر چیزی، هر مسئله که ربط به استنباط داشته باشد مربوط به موضوع می شود و جزء مسائل است. بسیار ساده. اما سعی مسلک محققین عصر اخیر سیدنا الاستاد که نه این تعریف را آنچنان تخیل دارند و تعبد و نه موضوع برای علم اصول قائلند، می فرمایند که فرمایش شیخ انصاری که ما باید حجیت خبر را با یک توجیه ویژه می توانیم مسئله اصولی برشماری؟ نیازی ندارد. چرا؟ چون صحیح این است که علم الزاماً نیاز به موضوع ندارد. خب وحدت علم از کجا می فهمیم؟ می فرماید از زاویه وحدت غرض. اگر یک سلسله مسائل وحدت در غرض داشت کافی است. در این رابطه باز هم نکته سوم را ما دقت کنید. نکته سوم جای سوال دارم، اجازه بدید، خیلی به قول آقای دکتر کاظمیان در مرحله عملیات راه باریک را میدید، اگه گیر بدید سلسله به هم نخوره، آخر سر گوش میدن فرمایش شما عزیز و فاضل را. و نکته‌ای که میخواستم بگم درباره موضوع اصول، که این موضوع علم اصول که ادله اربعه هست یا قواعد در تعریف آمده است، قواعد ممهده به نفسهی یا ممهده فی طریق الاستنباط یا اذا ذمت صغریاتها به تعبیر محقق نائمی. این تعریف آن چیز ظریفی که میخواستم بگم این بود که تعریف عبارت است از برقراری ارتباط بین موضوع و غرض. میشه تعریف. تعریف هر علم عبارت است از برقراری ارتباط بین موضوع علم و غرض علم. بنابراین وقتی که سیدنا می فرماید که قواعدی است که به نفسهی در طریق استنباط هست، طریق استنباط چیه؟ استنباط غرض. موضوع می شود قواعد. با عرض ادب و احترام ایشان به موضوع علم اصول اتکا و اعتماد میکند، چون همون قواعد یعنی موضوع علم اصول. و ما برای اینکه توجیه برای کلام متین ایشان ارائه کنیم بگیم که بله، برای اصول تعریفی آورده است که متضمن موضوع است، اما آخر سر فرضی میگه که اگر فرض کنی موضوعی نباشد هم مشکلی وجود نمیاد. این آخرین توجیهی است که امکان دارد. اگر شما خواستید رد پای موضوع را پیدا کنید، تعریف یک علم را بخواهید ارائه بدید، برقراری ارتباط بین موضوع و غرض. مثلا کلمه و کلام، علم نحو چیست؟ کلمه و کلام من حیث الاعراب والبناء. چی شدش؟ ارتباط بین موضوع و غرض. در بلاغت بگید موضوع بلاغت چیست؟ بگید بیان من حیث الادب والبلاغت و الی آخر. هر کجا که بریم تعریف یعنی ارتباط بین موضوع و غرض، که اینجا هم قواعد الممهد فی طریق استنباط الاحکام الکلی الفرعی تعریف شد. موضوع قواعد، این مطلب که گفته شد. یک نکته دیگر، امروز جمع از نکات هست، یک نکته دیگر هم قابل تذکر است و آن این که ادله اربعه که مبانی استنباط است قطعا شک درش نیست، از ضروریات و ماییم و ادله اربعه در استدلال و استنباط و استنباط و عملیه اجتهاد، یعنی اعتماد به ادله، و ادله یعنی ادله اربعه. الان محققین اخیر از محقق خراسانی و محققنا اینی و سیدنا الاستاد که ادله اربعه را از موضوع علم اصول خارج کردند و گفتند قواعد، علم اصول هم که علم استدلال است، ادله هم که ادله اربعه است، این تعریف با واقعیت تطبیق نمی کند. اگر این اشکال رو بکنید یا این توجه رو بکنید، جوابش این است که قواعد در حقیقت برخواسته از دل ادله اربعه است. همان ادله اربعه را که به طور ریز موضوع در نظر بگیری می شود قواعد. قواعد به اصطلاح علامه حلی ادله، قواعد به معنای قواعد فقه نیست، قواعد یعنی ادله، منتها اسم ادله را با یک وصف آوردی ممهده، یعنی چه؟ یعنی تمامی اون ادلهی که ریز موضوع ادله اربعه هستند موضوع علم اصولند و در جهت استنباط احکام کاربرد دارند. این نکته ها بسیار ظریف بود و شکر خدا شما هم با اون ظرافت ذهن و لطافت فهم که دارید گرفتید. نکته بعدی، اما این تعریف که مسئله اصولیه شد، باید بگیم که در اینجا یک عنوان دیگری هم خودش را نشان میداد و عنوان کنید بحث حجیت خبر از مسائل رجال و درایه است. با توجه به این نکته باید بحث را بررسی کنیم که به اشکال بر نخوریم. شما از دید صاحب نظران به این نتیجه رسیدید که حجیت خبر از مسائل اصولی است، ولی که واقعیت امر این است که حجیت خبر بحث اصلی رجال و درایه است، نیاز به توضیح ندارد. عنوان رجال و درایه از بحث حجیت خبر متجلیست. حجیت خبر یعنی بحث رجال، حجیت خبر یعنی بحث درایه. اگر از رایی بحث کنید، حجیت رایی، خصوصیت رایی، می شود رجال. اگر از دلالت روایت بحث کنید و از ظهور و جهت صدور می شود درایه. این یک بحث رجالی و درایی است بلا شبهت و لا اشکال. پس ما این نکته را به چه صورت می توانیم توجیه کنیم که مسئله اصولی است؟ در جواب این سوال می توانیم بگیم که یک مسئله دارا می تواند دارای جهاتی باشد و از هر جهتی می تواند مسئله برای یک علم باشد. مثلا کلمه از جهت صرف و صياغت و اعلال می تواند موضوع برای چی؟ صرف باشد. و همین کلمه از جهت اعراب و بنا می تواند موضوع برای نحو باشد. بنابراین حجیت خبر که دارای دو جلوه است، جلوه رجالی و درایی آن، این بحث رو مندرج می کند به بحث رجال و درایه، و جنبه حجیت آن و در طریق استنباط حکم قرار گرفتن آن باعث می شود که این مسئله جزء مسائل اصولیه بشود. این نکته را هم عنایت کردید که در بحث ها به ثبت نرسیده و هنوز قلم نزده ار. اما نکته آخری که در این قسمت باقی ماند، نکته ششم بگیم و تمام. نکته ششم این است که مسئله اصولی حجیت خبر که مسئله اصولی هست یا هر مسئله اصولی دیگر، نتیجه همان استنباط حکم فقهی است. قاعده فقهی هم نتیجه حکم فقهی است. بنابراین ما از کجا بدانیم که این مسئله مسئله اصولی است، قاعده اصولی است یا قاعده فقهی است؟ عنوان کنید توضیحی درباره فرق بین قاعده اصولیه و قاعده فقهیه. بدانیم اصطلاحات را که ما به قاعده اصولیه مسئله اصولیه هم اطلاق میکنیم و به قاعده اصولیه اصل از اصول استنباط هم اطلاق میکنیم، به قاعده فقهیه هم گاهی اصل اطلاق میکنیم. مثلا قاعده صحت رو میگیم اصالت الصحت، قاعده حل رو میگیم اصالت الحل. اما اصطلاحی که خوب و روشن بیان بشود میگیم قاعده و اصل. در اصول قاعده فقه و اصل عقلایی یا اصل عملی. درباره فرق این دو عنوان برای بعضی از عزیزان در جاهای دیگری گفته باشم، این بحث تکراریه. اینجا هم گفتن دیگه، پس تکرار رو گفتم برای شما. اگه بایدن
چیز جدیدی هست بفرمایید، اون دفتر اون وظیفه مکلفی، وظیفه
مشتهده، همین چیزا بود دیگه تقریبا. خب پس فرقش رو قبلا گفتم ولی برای عزیزانی که تازه در جلسه میاد مختصر اضافه اشاره کنم. قاعده اصولی عبارت است از قانون کلی معتبر به عنوان واسطه در استنباط حکم کلی. به تعبیر سیدنا الاستاد نقش اصل توسیط است، و اما قاعده فقهی هم عبارت است از قانون کلی معتبر مثل کلی طبیعی قابل تطبیق بر مصادیق کثیر، و نقش قاعده تطبیق است نه توثیق نه توسیط. مثلا اصالت و ظهور که اصلی از اصول عقلائیه هست واسطه در استنباط قرار می گیرد، و اما اصالت و طهارت یک قانون کلیست که به مصادیق مشکوک و طهارت تطبیق می کند. اون یه شرط یه خصوصیتش نیاد شما بود که گفتید قاعده فقهی برای مقلد و مجتهد قابل استفاده است تطبیق، و قاعده اصولی نیاز به اجتهاد دارد، و فرق نهایی این دو مسئله هم این است که قاعده فقهی نتیجه حکم جزئی فقهی است، و قاعده اصولی استنباط حکم کلی. چون شما این مطلب رو قبلا مرور کرده اید و گفته بودم، دیگه خیلی توضیح بیش از حد ندادم، به اختصار اکتفا کردم. در باره حجیت خبر نتیجه این شد که حجیت خبر از مسائل اصولی است و شک و شبهه‌ای درش نیست، در هر صورت می شود حجیت خبر از مسائل اصولیه، چه این که بگیم موضوع علم اصول قواعد است یا موضوع علم اصول ادله اربعه است فرق نمی کند. یک نکته ظریف اینجا بازم به ذهنتان بسپاری، فرق به حضور شما جمع بین قائلین به ادله اربعه و قائلین به قواعد جمعش در یک نکته بود که ظاهرا در دو سه سال پیش گفتم که به فراموشی سپرده شده باشد طبق قاعده. چه بود؟ بله، اون قول سید بروجردی بود، همینقدر نصف مطلب رو گفتید. اما ما چه میگیم؟ این که قواعد رو معنا کنید، قواعد میشه ادله، اربعش رو بزنید جمع بین هر دو شد ادله اربعه، یعنی ادله، ادله یعنی ادله اربعه، واقع ادله اربعه همین ادله است، واقع همین ادله هم همون ادله اربعه است، باطن قواعد ادله است. جمع بین این دو رأی بسیار با وضع روشنی به عمل آمد. در نتیجه حجیت خبر از مسائل اصولی است. عنوان بعدی ادله اثبات اعتبار. در این باب بر اساس مسلک فقها ابتدا اقوال و آراء مطرح می شود و بعد هم مشکلی که داریم که انشالله به دقت تشریف که میارید و گوش میدید که یک محزن و گردون صعب العبور این است که گفته می شود بین قدما ادعای یا اعلام اجماع متقابل شده است نسبت به حجیت خبر. شرحش فردا انشاءالله. سلامتی آقای معظم، سلامت خدمت.